پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اتاق مشاوره.
دوستان عزیز، شنوندگان همیشه همراه رادیو پیام دوست، من نوید توکلی هستم و اینجا اتاق مشاوره است. به 25مین قسمت اتاق مشاوره خوش اومدید. اگه یادتون باشه هفته گذشته در مورد دوران نوجوانی صحبت کردیم، اما بحثامون به انتها نرسید در واقع، و این هفته ادامه بحث‌های هفته گذشته رو خواهیم داشت. برای اینکه یادآوری بشه هم برای شما هم برای ما، داستان اون هفته رو یک بار دیگه میشنویم، بعد برمیگردیم.
من یه بچه 10 ساله دارم. اون تازگی ها خیلی خود رأی شده، خیلی پرخاشگره، همش میخواد مستقل باشه و خودشو اثبات کنه. به نظرم اینا نشانه های بلوغه. راستش نگرانم، چون خیلی در این مورد چیزی نمیدونم. اگه میشه لطفاً در این باره صحبت کنین تا من بدونم چه کارهایی باید از همین اول انجام بدم.
خب داستان رو یک بار دیگه شنیدید. خانم روحی وحید، کارشناس محترم برنامه، با ما هستند. خیلی خوش آمدید خانم وحید.
متشکرم.
هفته گذشته داشتیم در مورد نیازهای نوجوانان صحبت می‌کردیم که اگه درست یادم باشه یکیش استقلال عاطفی بود، نیاز به استقلال عاطفی بود.
بله.
و از خانواده خواستیم که تا اونجایی که میشه بهشون این اجازه رو بدن که هر از گاهی تصمیماتی رو خودشون بگیرن. نوجوانان یکیش میل و تمایل به همراهی با همسن و سالهای خودشون بود و گرفتن تایید از این همسن و سالان. مورد دوم تمایل نوجوانان با بودن با همسن و سالانشونه و گرفتن تایید از این همسن و سالان و دوستانشون. و مورد سوم هم الگو پذیریه و اینکه همیشه نوجوانان نیاز به یه الگو دارن، اگر درست متوجه شده باشن. در خدمت شما هستیم خانم وحید. نیازهای دیگه نوجوانان رو برامون بگید و بعد مباحث بعدی رو پی میگیریم.
خیلی ممنونم از این جمع‌بندی عالی. در مورد نیازهای نوجوان صحبت میکردیم. شاید نیاز اصلی تر و اساسی ترشون درک شدن از سوی دیگران، مخصوصا والدین، اعضای دیگر خانوادهشون و معلمینشون هست. اصولا این نیاز رو همه ما آدم ها داریم. دیدید که یه جایی که میخوایم یه صحبتی که مطمئنیم حالا درسته و منطقیه و برحقه میکنیم و متوجه میشیم که سوء تفاهم شد، اون چیزی که من میخواستم بگم رو طرف مقابل در واقع دریافت نکرده، خیلی حالمون بد میشه.
درسته.
توجه داشته باشیم که نوجوان ما هنوز نه اون اعتماد به نفس رو داره، نه اون جایگاه رو برای خودش در خانواده احساس کرده که ساخته، و نه هنوز حتی تکیه‌گاهی داره از لحاظ آموخته‌ها، تجربیات و یادگیریش. بنابراین خیلی حال بدتری داره و ضعفی در وجودش حس میکنه که این در واقع نمیدونه من قابل احترام هستم، چیزی که میگم رو میتونم خوب منتقل بکنم، درک میکنن من رو. این خیلی لازمه که ما این احساس رو به او بدیم که برات وقت میگذاریم، توجه میکنیم، تلاش میکنیم و نهایتا درکت میکنیم و قطعا برات احترام قائلیم.
درست.
و نیاز آخر که میخوام در مورد صحبت بکنم اینه که نوجوان ها نیاز دارند به اثبات خودشون که قبلا گفتیم، بنابراین آماده قبول مسئولیت هستند. این شاید نیاز رو اینطوری تعریف کنم که نیاز دارند مسئولیتی که به اونها واگذار میشه همراه با خطا و آزمون ازشون انتظار بره که انجامش بدن. بعد به خاطر داشته باشیم که این مسئولیت ها حتما از ریز به درشت، به قولی از سبک به سنگین به نوجوان واگذار بشه که دچار سرخوردگی نشه که از عهده بر نیومدم، خراب کردم، نتونستم انجامش بدم. دوست داره مسئول باشه، ولی قطعا با خطا و آزمون و افت و خیز این مسئولیت رو پیش میبره. حضور ما در کنارش اگر جایی طلب کمک میکنه، کمک کردن به اون، وگرنه تشویقش، نیرو دادن به اینکه میتونی، من باور دارم، برو جلو، و نهایتاً تحسین و قدردانی ازش، کاری که خانواده باید انجام بده.
بسیار خب. خانم وحید، هفته گذشته یه اشاره خودتون هم داشتید به یکی دیگه از نیازهای نوجوانان و اونم نیاز جنسیه که خب نمیتونیم نادیده بگیریمش. خانواده ها در این مورد چه واکنشی میتونن نشون بدن و چه رفتاری باید داشته باشن؟
ببینید، نیازهایی که الان اینجا پشت سر هم گفتیم نیازهای رشد شخصیتی، عاطفی، روانی نوجوان بود. قطعاً بله، نیاز جسمی هم داره، کشش عضلانی داره، دردهای بدنی داره، نیاز به ورزش داره، خوابش شاید تنظیمش به هم میخوره، بعضی خیلی کم خوابتر، پرخوابتر میشن. و بله، نیاز جنسی هم به خاطر فوران و اوج هورمون‌های جنسی در این دوران انگار که بیدار میشه و خب میتونه که رو به شدت و حدت هم بره. در مورد این جور نیازهای جسمی و جنسی اگر اجازه بدین، چون یه ذره مبحث طولانی تر و اختصاصی تره، یه برنامه رو کاملا اختصاص بدیم به اون و در آینده صحبت بکنیم. فقط الان که سوال رو مطرح کردین، شاید به عنوان شاید یه راهکار خیلی کوچیک بتونم بگم که توی تربیت جنسی که ما با کودک و نوجوانمون پی می‌ریزیم و کار می‌کنیم، به او یاد میدیم که اینها در واقع آگاهی‌ها و بیداری‌های بدن توئه، که خوبه که ازش آگاه باشی، مطلع باشی، حتما در مورد بلوغش، تغییراتش باهاش صحبت می‌کنیم، ولی الان وقت رسیدن و تامین نیاز جنسی تو نیست. متوجه باش که اینها در واقع داره زمینه‌ای رو فراهم می‌کنه برای بزرگسالی و جوانی تو. باید دوباره این پل بین کودکی و جوانی رو که اسمش نوجوانی هست رو کامل طی بکنی. به جوانی که رسیدی بعد میدونی که با این نیازها چه بکنی. الان فقط متوجه باشه، آگاه باشه و در واقع این دوران بلوغش رو بدونه چطور بگذرونه. اینا راهکارهای خاص خودش رو داره که توی یه برنامه جدا انشالله خدمتتون عرض میکنم.
بسیار خب، خیلی ممنون خانم وحید. اگه موافق باشید تا به اصطلاح دست بنقدیم، همین هفته ی آینده در مورد این تربیت جنسی صحبت کنیم.
بسیار عالی.
پس شنوندگان عزیز، اگه موافق باشید یه استرات کوتاه میکنیم، با ادامه مبحث دوران نوجوانی در خدمتتون خواهیم بود. همراهان عزیز، شنوندگان مهربان رادیو پیام دوست، من نوید توکلی هستم و اینجا اتاق مشاور است. ممنون که همچنان ما را همراهی میکنید. تا اینجا در مورد نیازهای نوجوانان صحبت کردیم و مسائل دیگه. فکر میکنم دیگه وقتش باشه که در مورد راهکارهای تربیتی به صورت خاص صحبت کنیم. خانم وحید، اگه ممکنه بعضی از مهمترین راهکارهای تربیتی رو معرفی بفرمایید.
بله حتما. برای اینکه نوجوان ما یه هویت سالمی رو داشته باشه و به سلامت از این دوران بگذره، ما باید بین سیستم‌های زیستی، اجتماعی و روانی اون یه تعادل و وحدت ایجاد بکنیم. اینو تکرار هم کردم شاید چندین بار که مهمترین اصل اینه که والدین در کنار اونها باشیم، نه در مقابلشون، و حتما یه ارتباط صمیمی و دوستانه با گوش دادن فعال، که یادمه که قبلا در برنامه خیلی مفصل در مورد صحبت کردیم، با این مهارت در واقع با اونها مواجه بشیم. راهکار اول همون هست که ما اعتماد به نفس نوجوان رو تقویت کنیم، مسئولیت ها و آزادی هایی که در حد توانش هست بهش بدیم که از عهده بر بیاد، و قطعا این رو به تکرار به روش بیاریم که دیدی تونستی مثلا اون روز این کار رو بکنی. آها. اون روز که من نبودم از خواهر کوچیکت یا برادر کوچیکتر چقدر خوب نگهداری کردی و من به تو اعتماد میکنم و همیشه دلم میخواد که تو این همراهی رو، این کمک رو به من بدی. یا حالا مورد و مثال های دیگه به یادش بیاریم که تو تونستی این چند تا کار خیلی خوب انجام بدی، پس قطعا بازم بیشتر و بهتر از این میتونی. راهکار بعدی اینه که هیچ وقت هرگز اون رو مقایسه نکنیم، چه با دیگران، چه حتی با دوران نوجوانی خودمون. این اشتباهیه که اغلب من والد ممکنه مرتکبش بشم که بابا ما که نوجوان بودیم که اینجوری نبود، یا اینو نداشتیم، این کارا رو نمی‌کردیم. بپذیریم که زمان ما، حتی اشتباهاتی که در مورد ما شده، کم و زیادهای ما گذشته. الان نوبت فرزند منه، نوجوانی اوست که مهمه و حق داره که شایسته و سزاوار همه اون چیزی رو که نیازشه به اندازه خودش داشته باشه. سوم این که اون پل عاطفی، ارتباط مؤثر صمیمی رو که گفتم خدمتون بزنیم، برقرار کنیم و تلاش کنیم که این ارتباط رو حفظ بکنیم. اگر والدین آگاه باشن از ویژگی‌ها، نیازها و خصوصیت‌های نوجوانشون، در واقع میتونن با درک و صبر بیشتری خیلی از کاراشو نادیده بگیرن، خیلی از کارا رو حتی قبل از اینکه حالا اون نیاز اصلی اوج بگیره و به پرخاش و دردسر بیفته پیشگیری کنن، ببیننش، برطرفش بکنن. حتما در مورد تحولات بلوغ و تغییراتش، ارزش‌هایی که خانواده داره، رفتارهایی که برای او آزاده یا برای او ممنوعه، در مورد نوع مذهبی که حالا اون خانواده اعتقاد داره و باید نبایدهای مذهبی، حتما در مورد همه اینها به وضوح، صریح و به کرات با نوجوان وقت بگذارن و صحبت بکنن. ارتباط نزدیک داشتن و همفکری با اولیای مدرسه از راهکارهای خیلی مهمه که اغلب نادیده گرفته میشه. شاید یه جاهایی ما فکر میکنیم که خب روی سیستم آموزشی کشور یا مدرسه، حالا دبیرستان نوجوانم که من نمیتونم تاثیر بگذارم. قطعا میتونیم، حداقل با آگاه بودن از اینکه چه اتفاقی داره اونجا میفته، سیستم چیه، چه کسانی دارن چه مدل ها و رفتارهایی رو در واقع ارائه میدن به فرزند من، این نزدیکی، این ارتباط رو تقویت بکنیم تا آگاه باشیم بر او چه میگذره و حتی اگر که میتونیم تاثیر بگذاریم، پیشنهادها و انتقادها و حتی حضور داوطلبانمون رو در محیط آموزشی اعلام بکنیم برای کمک به فرزندمون. و اگر میبینیم که مورد جوریه که هیچ گونه تغییری رو ما نمیتونیم به طور مثبت در مدرسه و دبیرستان او ایجاد بکنیم، به دنبال فضای بهتری باشیم. یعنی همیشه فکر نکنیم خب همینه و ما حبسیم و ثبت نام شده و بعد تا آخر مثلا دبیرستانش اونجا بمونه. اگر جوری که فشار برای بچه، تحقیر و توهین زیاده توی اون حالا مؤسسه مدرسه هرچه که هست، برای اگر میبینیم که جوری داره آسیب میبینه، این رو بپذیریم که ما مسئولیم و میتونیم تغییر رو به هر حال اعمال بکنیم حتی اگر شده با تعویض اون.
در واقع کنار نمواد بیایم با مشکلی که هست.
چشم‌پوشی نمی‌کنیم. بله دقیقاً. یعنی به داد فرزندمون ما باید برسیم. به عنوان والدین مراقبت، نظارت و نگهداری فرزند وظیفه منه. بنابراین باید این رو خیلی گوشا باشه.
بخصوص اینکه بچه‌ها شاید مدت بیشتری تو مدرسه باشن تا حتی تو خونه.
بله و آسیب‌هایی وارد بشه که جبران ناپذیر میشه.
بسیار عالی. مورد بعدی،
غنی کردن اوقات فراغت نوجوانمون هست. قطعاً با مشورت با او. دوباره این ببینید، اینها به هم متصله، برمیگرده به اینکه دارم بهش اعتماد به نفس میدم، دارم بهش استقلال میدم، ازش میپرسم چی رو دوست داری، اوقات فراغتت رو چطوری، حالا من میتونم هزینه‌شو فراهم کنم یا با هم بریم دنبالش پیدا کنیم، بر اساس علایق و استعدادهاشون با هم برنامه مؤثر رو بریزیم. بعد ایجاد و حفظ سلامت اخلاقی هست تو فضای خانه و مهمانی ها. خیلی وقتا متوجه میشیم که ما بزرگترها در واقع دقت نمی کنیم که چه فضایی رو داریم ایجاد میکنیم با شوخی هامون یا حتی با فیلم ها و سیدی ها، چه میدونم دیویدی ها، ماهواره هایی که هست همیشه در گوشه و کنار. ایجاد سلامت اخلاقی این فضای رشد وظیفه من والد هست. بنابراین یا از حضور بچه ها خیلی آگاه و مطلع باشیم، یه کنترل هایی رو صورت بدیم، یا حالا اگه من اجازه داشته باشم این رو بگم که میگم به هیچ وجه هیچ کجا شوخی نامناسبی نشه و فیلم هایی دیده بشه که همه مفهوم خانوادگی داره و میتونیم در کنار همون رو ببینیم.
خب دوستان، با اتاق مشاوره همچنان همراه هستید. من نوید توکلی هستم، در خدمت خانم روحی وحید کارشناس برنامه هستیم. تا اینجا فکر میکنم 6 مورد از راهکارهای تربیتی خانواده ها در مورد نوجوانان رو شنیدیم. ادامه راهکارها رو همچنان در خدمت خانم وحید خواهیم بود.
در ارتباط با نوجوانمون ما احتیاج داریم به اینکه اقتدار داشته باشیم و اون رو نشون بدیم، اما تا اونجایی که میشه این ارتباط و این اقتدار فاقد تحکم باشه. یعنی با تفاهم، صمیمیت، محبت، با انعطاف، ولی در عین حال کاملا واضح و مقتدرانه. ما نه سختگیری می‌خوایم مخصوصا توی این دوران، نه سهلگیری. خیلی این با هم بودن، صحبت کردن همونجوری که شما گفتین، صبوری و احترام. احترام متقابل چیزیه که بسیار در نوجوان ما مؤثره، در رشدش، تحکیمش، بهش ثبات دادن، و ما نیازمند این هستیم. از اهانت، تحقیر، سرزنش و قطعا همونطور که گفتم مقایسه کاملا باید پرهیز کرد. آموزش مهارت‌های زندگی به نوجوان مثل مهارت حل مسئله، کنترل احساسش، کنترل خشمش، نگفتن منطقی، مهارتی که باید بلد باشه، و خودآگاهی، اینا جز مهارت‌های زندگی هستن. یا حالا بلدیم و به هر حال موقعیت‌هایی رو فراهم می‌کنیم که نوجوان من در اون ببینه و تجربه کنه و یاد بگیره، یا از کارگاه‌های بیرون کمک می‌گیریم و این رو توی برنامه‌ریزی اوقات فراغت نوجوان وارد می‌کنیم. اینکه خونه محیط شاد و با نشاط داشته باشه کلن برای رشد بچه‌ها مفیده، حالا چه حتی جسمی بگیری، چه روحی، چه عاطفی. نوجوان نباید از خونه متواری باشه. در این صورت پناه میبره به جمع‌های بیشتری از دوستان و ناآشنایان، در واقع که ما خبر نداریم کجا میره و چه اتفاقایی براش میفته. من دلم میخواد اگر از مسئولین کسی این برنامه رو گوش میده این محیط شاد رو به مدارس هم ببریم. باید مدرسه ها برای بچه ها همراه با پذیرش، احترام، نشاط، برنامه هایی که سرور و شادی درش هست و در این حال خوب آموزنده و امنه همراه باشه.
در واقع فکر میکنم اگر نوجوانی به راه خطایی کشیده میشه، بیش از اینکه مسئولش خودش باشه، مسئولش ماهاییم، حالا به عنوان والدین و معلمین مدارس فکر میکنم.
هم که درکش نکردیم، هم که کمکش نکردیم، در کنارش نبودیم، کاملا
محیط
درسته.
شاد و مناسبی براش تهیه نکردیم که بله بعد بله. به جای دیگه
ناخواسته ندانسته او رو سوق دادیم به جاهایی که تاریکه و خرابه و خطره.
بسیار عالی.
شاید راهکار دیگه این باشه که خانواده ها خیلی شفاف و واضح باید در مورد خواسته های اجتماعیشون با نوجوانشون صحبت بکنن. یعنی فرزند نوجوان من نباید حدس بزنه که مثلا من مادر یا پدر دوست ندارم که دختر نوجوانم کوتاه بپوشه یا مثلا پسرم یا دخترم سیگار بکشه تو جمع‌های دوستانش. این حدس زدنه یا این گنگ و مبهم بودنه چیزی که اصلا نوجوان طاقت دریافتنش و پی بردن بهش و رو اون خط موندنه رو نداره. خیلی صریح ما در مورد ارزش هامون، این که در محیط های خارج از منزل، تو مهمونی ها، وقتی با دوستاتی، تو پارک سینمایی، هر جا که هستین، من انتظار دارم تو چطوری رفتار بکنی، تو چگونه نماینده ای از خانواده ما باشی، این رو خیلی میگم به کرات با الهان مختلف، زبان مختلف، گاهی تمثیل، گاهی خاطره از نوجوانی خود بدون مقایسه با نوجوانی ها، میگم تجربیات و خاطراتمون رو میگیم براش، یا حتی داستان ها، فیلم ها، چیزایی که میتونه این پیام رو برسونه و مدام این رو تحکیم بکنه که چه رفتاری مطلوبه و از او چه انتظاری میره. چون گاهی وقتا در موقعیت هایی مخصوصا با همسالان که میگم خیلی دلش میخواد تایید اونها رو داشته باشه، نوجوان من اسیر میشه، گیر میفته، دچار ابهامه، قبلا نشنیده که مثلا من در مورد یه همچه موردی، حالا مثلا نوع رقصیدنشه یا نوع شوخی هایی که میتونه با دوستاش بکنه، چه خطایی بهش دادم، چه آموزش هایی بهش دادم یا ندادم، براش یه جوری حالت گیجی و سردرگمی پیش میاره که باز میگم میتونه خدای نکرده خطرساز باشه یا به هر حال پشیمانی به بار بیاره. خوبه که ما از اول همه اینها رو گام به گام آگاهانه پیش رفته باشیم و ابزارهای لازم رو بهش داده باشیم.
ارزش ها و هنجارهای خانواده کاملا باید مشخص و واضح باشه
و این رو هر خانواده خودش میچینه. یعنی این دیگه حالا اصل کلی نیست، پدر و مادر با هم مشورت میکنن. دوست دارم نوجوانم چه چیزهایی رو بلد باشه از لحاظ اخلاقی یا رفتارهای اجتماعی. و بالاخره شاید آخرین چیزی که میخوام تأکید بکنم مشارکت طلبی از فرزندان هست. گاهی ما یادمون میره که از بچه‌هامون بخواهیم توی کارهایی با ما شریک و سهیم باشن. همیشه مثلا همه خرید خونه رو من کردم، یا همیشه حتی برای سفرها تو تعطیلات من و همسرم برنامه می‌ریزیم. خیلی خوبه که نوجوانمون رو حسابش کنیم حالا جزو افراد مؤثر، بالغ و فهمیده و بزرگ خانواده. ما توی خانواده برای نوجوانمون خوبه که شور داشته باشیم، روی تمام مسائل مشورت کنیم، هر کس نظر خودش رو بگه، ولی این رو جا بندازیم که این مشورت شاید تصمیم گیری نهایی در خانواده قطعا با والدینه، ولی تو هم میتونی نظرت رو بگی، قطعا شنیده میشه، روش فکر میکنیم، در نظر میگیریم و یه جاهایی هم حتما ازش استفاده میکنیم و بعد تحسین، تشویق و قدردانی به اندازه و به موقع که فرزندمون در واقع هیچ گونه محرومیتی در این زمینه نداشته باشه که دیده شد و تقدیر شد.
خیلی خیلی ازتون ممنونم، مثل همیشه شیوا و سلیس توضیح دادید برامون تمام راهکارها رو. امیدوارم که مورد استفاده تمام شنوندگان واقع شده باشه. شنوندگان عزیز، از شما هم خیلی ممنونم که با 25مین قسمت اتاق مشاوره همراه بودید. امیدوارم هفته ی آینده هم شنونده ما باشید. من نوید توکلی هستم. امیدوارم شاد باشید و خوشبخت. خدا نگهدار.